خواهش
میکنم. من میریزم این آبا که تازه است، ولی جلسه قبلی نبودم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند بزرگ و خزانه سپاس می‌گذارم که توفیق حضور در این نشست علمی رو به ناچیز ارزانی کرد. وظیفه خودم این را هم از عزیزان دستندار کارتر دفتر خرجات اسلامی شهرستان و هم از حاضران در جلسه همچنان دکتر منتظر خاتم و بدیش آقای دکتر عبدالکریمی تشکر کنم که کمک کردن فضایی برای گفتگو فراهم بیاد. در شرایطی که ما به سر میبریم و در مجموع اندیشه ورزی در معرض تحقیق قرار گرفته و تا حدی از ساحت‌های عمومی و دانشگاهی رخت بربسته و کمرنگ شده، اینجور نشست‌ها بسیار مغتنمه. اینکه فرصتی رو برای گفتگو فراهم میاره. من هم گفتگو رو دقیقاً به این معنای فرصتی برای فهمیدن و فهماندن خود میفهمم و به این معنا به کار میگیرم و تلقیم از این جلسه هم به جای نبت گفتگوست، یعنی قرار بود گفتگویی صورت بگیره. البته ای کاش متنی در اختیار حقیق قرار میگرفت و یوتیوبرانم از اون متنی بحثشون ارائه میکردن. خیلی طبیعتا سخت بود این حجم مطالب و این سرعت بیان و همه خلاقه ببینیم تا زودتر بگذره که دستم خسته شد از نوشتن و مهمتر از اون انسجام فکری کنم در مقام پاسخ میخواد واقعا انصاف نمی کردم تعطیل شه بریم مثلا فردا دو همین ساعت و هم جمع بشیم که من بتونم بحث رو منظم و منقح کنم. خواسته بودم من متنی ولی گفتم مباحث کلی خود ما رفتم به دو جلد کتاب پایان تئولوژی که یک کتاب میکنم بسیمی بوده 400-500 صفحه متن رو باید بکنیم. ما که همطور که فرمودن اخبری هستیم که اهل مطالعه اون حرف رو نیستیم دیگه. واقعا دشوار بود یک مقدار تنظیم وصف از این نظر. من پیش و پیش از عزیزان عذرخواهی میکنم و واقعا اقتضای کارمی بودش که فرصتی بخوام و مثلا داخل یکی دو ساعت دیگه بخوام بحث رو عرضه بکنم که نظم بدم.
آقای دکتر علی‌وید من یک بار میام باقر العروب دعوت بفرمایید نهار شام من با توان بگیر.
خب پس دیگه این تحقیق من رو بحث نکنم. این نهار شام اسمانی ها هدر میگه. من در حال تصریح میکنم که بیشتر عزیزان مخاطب هم ممانه گفتگو نگاه بکنم چون واقعا امکان نظم دیگه مطلوب شد ولی همین فراخن نبود. یک نکته به نظر خودم بسیار بسیار مهم رو باید توجه کنند عزیزان باید دکتر عبدالکریمی رو هم نظرشون جلب میکنم. اون این هستش که همطور که معلوم نبود دکتر عبدالکریمی کدام قرائت از تمدن نوری اسلامی دارن نقد میکنند، نقدی هم که متعددشون هست باید معلوم بشه که الزاماً هر کسی که از تمدن دفاع میکنه این نقد رو متوجهشون نخواهد کرد چون خواستگاه‌های مختلف داره دفاع از تمدن نوین اسلامی. یک نوع گونه شناسی اندیشه بخوایم بکنیم با چند نوع جریان فکری و روح هستیم که از تمدن نوین اسلامی دفاع میکنن. برای یکی از اینها به گونه‌ای به این ملاحظات پاسخ خواهند داد. برخی بدل اینها رو میپذیرن، برخی به شدت در برابر این موضع خواهند گرفت، برخی قسمت ها رو میشه همدلی باش نشون داد، برخی قسمت ها رو نه، برخی قسمت ها رو میشه به گونه‌ای تبیین کرد یک راه در فاز مشترکی و محور مشترکی پیدا کرد، برخی دیگه اینجور نیست. و این خیلی خیلی مهمه. هم بنده نمیدانم خیلی دکتر رو که این کدام قرائت رو دارن نفی میکنن و هم ایشون هم باید بدانن ملاحظاتی که بنده مطرح میکنم ملاحظات طلبه ناچیز به نام البیریست و الزاما سخنگوی یک جریان خاص نیستن، بیان کننده مواضع رسمی حکومتی نیستم، بیان کننده مثلا مواضع حتی در سر تبلیغات نیستم، دارم در یک گفتگوی تدریجی دارم دیدگاه خودم رو بیان میکنم و این نکته بسیار بسیار در داوری درباره صحبت ها بسیار بسیار مؤثره. اینجور نشه من در بزنم مثلا در برابر بنده مثلا موضع کسی در یک شهر رو بگیرن به عنوان مثلا شما واسه من فرو بیاد که فلانی اینجوری گفت، من نه مدافع کسی هستم نه سخنگوی کسی، دارم از این بحث تمدن و بین اسلامی دفاع میکنم. البته اینکه میگم مدافع کسی نیستم طبیعی است از اینکه این اندیشه در نظام جمهوری اسلامی که من به خودم اجازه میدم بگم نظام مقدس جمهوری اسلامی این اندیشه مطرح شده در بالاترین سطوح حاکمیت این بحث رو دنبال میشه، این حتما تو تصمیم بنده مؤثره. من اون رو دارم اون رو میکوشم با فهم خودم اون رو میخوام ازش دفاع کنم و تربیت کنم. خب از این در واقع مقدمه مهم بگذاریم. اون چی که بنده فهمیدم در این بحثی که دکتر مطرح کردن و البته واسم راه انصاف رو به پیمایم اینجور هم که من اولین بار باشه این حرف رو میشنم، یه جمعه دنبال کردم و یک از هیتهای مورد علاقه بنده که اولویت اول هم هست اون الان و بیشتر آن بحث تمدن و دین اسلامی هست، به این نقدها با نهایت اشتیاق اعتنا باید هستم میکنم بدانم واقع چه نقطه متوجه هست و در عمل بتونه خودمون رو اصلاح کنیم. اینجورا که یک سری بیگانه باشم و اولین باری حرفا رو بشنوم، ولی خب به هر حال اگه متن دستم بود شاید بهتر میتونستم بحثم رو عرضه کنم. من مجموعه در واقع اینجوری نگاه میکنم، ببینید نقد رو میخوام متوجه دستگاه مفهومی که ارائه شد متوجه این بکنم. بزرگواری آمدن میگن که تمدن نوین اسلامی اندیشه ایست که به چهار دلیل که ذکر کردن اندیشه قابل دفاعی نیست. من باز تعابیری که به کار بودن رو بر نمیتابم، خوشم هم نمیاد، این تعبیرم برای ایشون به کار نمیبرن، این سخیف بودن، این حرفا مناسب نیست، اینها شاید بعضی به واکنشی متقابل با داره، اینجور گفته نشه بهتره. من فهم من این بود مرادشون از اون تعابیرم که این قابل دفاع نیست به اون چهار دلیلی که برشمردن. خب من یک در ایده مرکزی نقطه کانونی است تمدن نوین اسلامی، ایشون چهار دلیل آوردن که این قابل دفاعی. اون چی که من میفهمم اولین نکته که برای بنده بسیار مهمه ابهام در مفاهیمی است که در تعابیر ایشون وجود داشت. ایشون این نقد خودشون رو بر پایه پاری از مفاهیم به کار بردن. این مفاهیم یا مفاهیمی هستن نوپدید و یا مفاهیمی هستن که پیشینه دارن ولی ترقی های مختلف اندش وجود داره. تا به دقت تمام روشن نشه مراد آقای دکتر عبدالکریمی از یکایی که این واژه های محوری در بحثشون چیست نمیتوان در باره حرفایشون داوری کرد. مراد از تقدیرگرایی که در این حال هم گفته بشه تقدیرگرایی رو به عنوان یکی از در واقع نقاط آسیب این تمدن، نقاط اندیشه ی آسیب به این تمدن مطرح کنم، این اندیشه تمدن رو بگیم تقدیرگرایی هست و بعد یهو بگیم که نه ما تقدیرگرایی رو مثلا عذر میخوام کور بودن چشم مدعیان تمدن رو بگیم در تقدیرگرایی است و بعد بگیم تقدیرگرایی به معنی جبر تاریخی نیست، حتما توضیح خواهد پس چیست تقدیرگرایی یا تعریف جدیدیشون دارن عرضه میکنن که باید بدانیم تقدیرگرایی یعنی چه، و یا اگر این تعاویر متعارف هست عرضم حضورتون که اونا باید معلوم شد کدام باز تعریف مد نظره. بنده نوعی از تقدیرگرایی دقیقا چیزی میفهمم که کاملا نتیجه عملیش برخلاف نکته ایست که دکتر عبدالکریمی میگن. تقدیرگرایی در تفکر دینی من یعنی اعتنا کردن به سنت های الهی و این سنت ها معلوم بر من رمزآلود نیست، من خلاف آنچه که گفتن احاله کردن تقدیر بشر، احاله کردن سرنوشت بشر به یک دنیای گنگ و پر رمز و راز و تاریخی که معلوم چیست دست کیه متبلیش کیست چطوری میخواد بر من عرضه بشه در تلقی من که بزرگترین اهانت به بشره، بشری که من ازش دفاع میکنم، بشری که میتواند تمدن ساز باشه، بشر واقعگرایی است که بله برخلاف آنچه در تمدن قبول خود رو همه کار جان هستی نمیداند، درسته، اما کسی است که جهان هستی برای او آفریده شده است، آسمان ها و زمین رو برای او آفریده هستند، کسی است که پیامبر از بین او برخاست است، پیامبر از جنس اوست، بشری است مثل این، کسی است که سنت های الهی نیست، بخشیش تغییر ناپذیر بخشش تابع اراده بشر قرار گرفته که اگر ایمان بیاورند و عمل صالح انجام دهند آسمان بر اونها پربار خواهد بارید. اگر ایمان داشته باشند و عمل صالح داشته باشند آنگاه چنین شد. اگر اهل قرا آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء. یعنی بشر تا این حد نقش آفرینه، بشر تقدیرگرایی به این معنا، یعنی فهم قوانین حاکم بر عالم هستی، قوانین حاکم بر جامعه بشری کاملا به بشر اختیار میده. باز من عبا دارم، بحث خود من الان داره به یک مقدار به حاشیه میره، اما به حال ناچارم ذکر بکنم. تقدیرگرایی در فهم من حالتی است که در اوج اونجایی که عالم تقدیر قراره زندگی من رو رقم بزن، یعنی شب قدر، شب قدر من رو فرا میخونم که بیا دخالت کن در سرنوشت خودت. شب قدر نقش آفرینی انسان، احترام به انسان، تکریم انسانی است و فراخواندن او که بیا در کنار خداوند بنشینه و سرنوشت خودش رو رقم بزنه. این تقدیرگرایی که ازش جبر در نمیاد اینه. و اگر این باشید چرا این کاملا منطق تمدن نوین اسلامی دقیقا از این منطق تبعیت میکنه، از این تقدیرگرایی در تبعیت میکنه، این رو به رسمیت میشناسه و به هیچ وقت چشمش کور نیست. اتفاقا چون چشمان باز، چشم مدعیان تمدن نوین اسلامی باز شده به این حقایق، میبینن که میتونن گونه دیگری باشن، میتونن در تقدیر خودشون دخالت داشته باشن و در این سهم آفرین داشته باشن آنگونه که خداوند خواسته است. این چه اجحافی است به کسانی که از تمدن نوین اسلامی حرف زده میشن، بگید که اینها اراده‌گرا هستند، اراده اینها رو در برابر اراده عالم هستی میخواد قرار بدی. دقیقا برعکسه، چون فهمیدیم عالم هستی به من اختیار داده است، به من شرافت داده، من رو تکریم کرده، لقد کرمنا رو برای من گفته است، چون این رو فهمیدیم داریم با اعتماد به اون، با اتکای به اون داریم کار رو انجام میدیم و این کار رو میخواییم انجام بدیم. این پس ابهام در مفاهیم رو بنده یکی از مشکلات جدی این مجموعه در هر مدعا و استدلال رو با هم در نظر بگیریم، به لحاظ روشی من نگاه میکنم یکی از مشکلات جدیش ابهام در مفاهیم. مفاهیمی به کار که اصلا معلوم نیست چیست و مراد چیست، یا بخی از مفاهیم نوپدید، حتی درباره مدرنیته باز دقیقاً چه فهمی از مدرنیته مبنا قرار گرفته است. خب گاهی من احساس من دقیقاً همون چیزی که بر سر زبان‌ها به تعبیر خودشون برداشت کوچه بازاری مد نظره میتونه این باشه. ابن عربی من اون برداشت کوچه بازار میخوام نقد کنم و با به معانی دیگری که به هر حال بخشی از تاریخ یعنی نگاه کاملا مثبت با نگاه کاملا سلبی. این مدرنیته که شما بیان میکنید که بخشی از تاریخ بشریت و راه فرار ازش وجود نداره و به یک معنا بندی رو کاملا قبول دارم و او در برابر نگاه هایی که نگاه سلبی داره و میگن که باید یک سره از غرب در واقع دست بکشیم، در برابر نگاهی که میگه یک سره به غرب چشم بدوزیم و اون نگاهی که میگه یک سره از غرب چشم بپوشیم، در برابر اونها ما هم نگاه میناسش که نمیتوانیم رو انکار کرد. منتها نه از اون بابی که شما میگید، از این بابی که مثلا بخشی از تجربه بشری است و تجربه سودمندی است. همونطور که ما در هیچ تجربه گذشته باقی نمیمونیم و از همه تجربه استفاده میکنیم، از تمدن غرب هم استفاده میکنیم. اما این که در واقع با یک تعبیر در واقع تناقض آلودی که یک جا در برداشت چنین میشه که من بیام در برابر این مدرنیته که بخشی از تاریخ بشریت است و گریز زدش وجود نداره، یا تسلیم بشم، حاضر بشم، یا خب این دیگه حاکمه، کاری نمیشه کرد، این برداشت میشه از طرف شما. این قسمت رو به خصوص دوست دارم پاسخ بشنوم که چه توصیه داری در باره این طرف مدرنیته غربی بخشی از تجربه بشری است و راه فراری از وجود نداره و تا عمق زندگی ما وجود داره و بنده اینا رو تا اینجاشو قبول دارم. توصیه شما چیست؟ برداشت من که من تسلیم بشم، این بگیم که جناب مدیر ما دست ها بالا تسلیم هستیم، یک نگاهه. اما یک نکته هم بودش که تمدن اگر چنینه، خب باید هر چیزی که متأثر از مدرنیته باشه باید ممدوح شمرده بشه یا خوب شمرده بشه. با همین استدلال ما هم میگید که تمدن اسلامی و صاحبان پیروان اندیشه رو نفهمون که از مدرنیته الهام گرفتن، یعنی همون کار اونهاست شکل بدتر اون داد. خب شما که بودید چیز خوبیه که ما داریم هم کار خوب رو انجام دیم. تعارض برمیشه از اینکه چه معنی از مدرنیته مد نظر است. اشکال دوم اشکال روشی است. از مبانی که ذکر کردن با مقداری حالا نکامل با مقداری مثلا مسامه از هم و من مبانی بنده میتونم دفاع هستم از اون نوعی انسان برداشت بکنم. مثلا حالا باز برگردن بسته مثلا اگر من تقدیر گراهی رو در واقع مبنای نقد میگیرم و ایشون گرفتن بنده هم بر اساس هم تقدیر گراهی میام از عرضم به حضورتون که تمدن نوین دفاع میکنم. اگر عرضم به حضورتون که از دلیل اول که بله بحث معطوف به اراده بودن دقیقا با همون استدلال که ایشون با همون که این مقدار اقراقه با تقریبا با مقدار دستگاهی استدلالی که کردن که این چون اراده معطوف به قدرت بنده از همون میتونم بهش تمسک کنم و دفاع کنم از اندیشه تمدن نوین انسان. هر جا که اراده معطوف به قدرت بوده یه پیشرفتی در جامعه بوده. نمیتونیم بگیم الزام هم بده. بله به شرط و شروط ها شما هم قبول داریم. میخوام نفی کلی شما رو من دارم زیر سوال میبرم. جوری میگید که اگر جای اراده معطوف به قدرت بود حتما این محکوم به شکسته. اینجور نیست. بله اگر زمینه مردمی نداشته باشد میتونید بگید. اما اگر در دوران مثلا تمدن پیشین اسلامی خلفای مثل هارون رشید و مأمون و اینها که در واقع بیکنان در اوج اقتدار بودن و دوران شکفتگی تمدن پیشین اسلامی رو ما از دوره در دوره همین ها میدانیم، مگر داره قدرت نمیدن، مگر قدرتشون اثر نداشت؟ مگر هیتلر که قدرت در واقع قهری داشت در زمان او به لحاظ علمی آلمان پیشرفت نکرد؟ مگر در ایران معاصر ما برداشت مهم است و تحلیل مهم استش که ما پهلوی اول رو شخصیتی قلدر میخوانیم به خاطر اینکه زورگو بود؟ مگر در زمان تحولی به این جمع در ایران اتفاق نیفتاد؟ چرا میگید اراده معطوف به قدرت بده؟ گفتم با مقداری ویرایش من از تک تک اینا میتونم دفاع از تمدن نوین انسان رو در بیارم، چون الان تنها حرکت اصلاحیه یکی دو سده اخیر در جهان اسلام که به حکومت رسید است و نهادینه شده و حرکت های اصلاحی بی تردید افقی که دنبال می کردن آفرینش یک دنیای جدید اسلامی، امت اسلامی جدید که با که صفت این امت داشتن تمدن هست دنبال این بودن، حالا یک از این حرکت های اصلاحی در ایران به قدرت رسید است و نهادینه شده. خب این اراده قطعا اثر گذاره. اگر اندیشه امام به حکومت نمی رسید نمی توانست این همه اثر گذار باشه. این کجاش بده؟ بله ما اتفاقا چون این صاحبان این فکری رو قدرت حکومت پیدا کردن اعتماد به نفس پیدا کردیم. میبینیم که اینجوری فکر کردن که در تا این مقطع پیروز بوده تونسته به حکومت برسه، حکومت رو تشکیل بده و اگر هم ادامه پیدا کنه تونه خیلی کارهای دیگر هم انجام بده. این به ما اعتماد به نفس داده و امیدوار شدیم که میتوان با حرکت های اصلاحی و این اندیشه اصلاحی دینی جامعه رو دگرگون کرد. حرکت های اصلاحی اندیشه اصلاحی فقط در ذهن نمانه، در تاخچه ها فقط نمونه، میشه باهاش جامعه رو هم دگرگون کرد. پس اشکال رو بمنده بحث روشی است. از اون مقدمات چطور به نتیجه میرسی؟ از همون مقدمات به لحاظ روشی بنده برداشت دیگری میکنم. به لحاظ روشی اصلا با کدام یک از روش های شناخته شده پژوهش این بحث شما استواره؟ چه جور بحثی دارید انجام میدید؟ نکته سوم طبیعتا بین ابهام است که اون ابهام در مفاهیم، دیگری در روش، دیگری در خود استدلال ها بود و بحثی که مطرح تا میشه بحثی میکنه پرتر این گزارهایی که در بحثی دکتر وجود داشت. مثلا یکی از بحثی که ایشون ذکر کردن و خب واقعا جا داره فقط همین یک مورد به تنهایی موضوع بحث مستقلی قرار گرفت و همینجا رسما در حضور همه عزیزان از آقای دکتر دعوت میکنه برای همین بحث خاص ظهور یا تأسیس تمدن‌ها و لوازم معرفتیش در قوم خدمتشون باشیم انشاءالله و در یک محفلی مانند این به صلاح گفتگو داشته باشیم. این که میگن که تمدن ها ظهور میابند تأسیس نمیشوند، آیا واقعا مفهوم ظهور و تأسیس به صلاح قسیم هم هستن؟ نه، یه چیز ظهور پیدا میکنن تأسیس نمیشن. مگر ما که میگیم تمدن رو میتوان تأسیس کرد، میگیم تمدن ظهور پیدا نمیکنه، میگیم مثلا فرض کتمان میشه، میگه جای پنهان میشه، یا مثلا گاهی رخ نمال گاهی خوش رو پنهان میکنه. این دوتا قسیم هم نیستن که با رد کردن تأسیسی نبودن ظهور اثباتش، یا برعکس با اثبات ظهور کردن تمدن تأسیس بخواد کنار بره. بنده نوعی به جد معتقد هستم تمدن‌ها رو می توان تأسیس کرد، البته با توضیحی که باید عرض بکنم. خب معلوم بنده میگه تمدن ظهور پیدا میکنه که تمدن مثلا کتمان که نمیشه که، مثل بخار چای میزنی به هوا بری اون محور ظهور پیدا میکنه، بقا هم پیدا میکنه، معلومه که ظهور پیدا میکنه. اینو در واقع چی دارید به کار میبرید؟ در اینجا به لحاظ در شیوه استدلال که اینجا شاید اون بحث روشی هم میتونه سر تا برگرده، بنده با یک معجونی از اندیشه های مختلف که اسم برم برای اینکه روشن بشه برای بنده که اینشون در واقع به اینا معترض هستن یا نه، یک تکی از اندیشه های فرویدی ها گرفته شده، ظهور اسم بر زبان آوردن، گفتن اسم را به معنی دیگری گفتم، اما بدانم چیز اگه به هم معنا میگن برای ما روشن بشه. ظهور اسم هستش و اسم میمیره به اسم دیگری میاد. اگر این باشه که خب دیگه تمام همیشه رو جمع بکنیم بره دیگه. اگه تا این حد شما بشر رو مصلوب الاراده و اختیار میدانید و هیچ حقی برای انسان قائل نیستید که مظهر اسم الهی است و من دیگه همه بیشکار هستیم، دیگه اصلا بحث نداریم ما هم دیگه. و ابهام های بسیار زیادی که اندیشه ظهور اسم داره که بالاخره کی شروع میشه، کی تمام میشه، در یک جامعه بود خداوند یه روز همزمان چند تا اسم ظاهر میشه، چطور همزمان اسم خود اندرو یه جوره جایی دیگه جوره دیگه است. یه اشکالات بسیار جدی معرفتی داره که به نظر ماها که برای کار اون تاریخ هست نمیتونیم از این دفاع بکنیم، نفهمیدیمش، این لحظه نفهمیدیمش. خیلی خوبه بفهمیم، حتما خیلی گیره گوشایی برای ما داره، ولی در تعارض آشکار با خیلی از اندیشه نیست. یک اندیشه فردی رو بیار. اونجایی که از روح نمیدونم مدرنیته و سنت هر بزنده، یکی که از سنتی راه های غربی مانند آینت و همفکران ایشون رو، یکی که از اونجا گرفت، یکی که از اندیشه های افرادی مثل دوستان فرهنگستانی قوم رو گرفتن که نگاه های رادیکال تندی دارن مثلا در باره بخشی از غرب و مانند این، یه تکه های اونجایی که میگن که من به صورت به تقدیر به مفهوم دینیش معتقد هستم که در نومد چنین نیست بردش دیگه عرضه شد، به همین اندیشه های سنتی موجود در حوزه ها و غیره گرفت. یه ملغمی است که ملغمه رو به معنی سلبی نبودم قطعا این فهم که الان پس میگیرم، یه ترکیبی ناهمگون و برگرفته های از اندیشه های این و اون که کنار هم قرار گرفتن و اینا اصلا خیلیشون تجانس معرفتی با هم که ندارن، خواستگاه شما هم که فرق دارن. هیچ اشکال نداره آی دکتر ابوکریم بگه بله من آمدن فکر تازهی دارم عرضه می کنم، از ابتدا تا انتهاش هم از فکر خودمه و جدیده، و اگرم عقص کرده هم بله عقص کردم امکای فکر جدید عرضه کنم. این طبیعتا هیچ اشکال نداره، اما اشکال اینجاست که اگر چنین هم، اگر چنین نیست باید روشن بشین فکر خود چیه، کدام یک از جریان فکری شناخته شده است، در اثر مبانیش چیه و استدلالش چیه، روشش چیه، زمانندی. اگر غیر از اینه و بگید بله فکر تازه دارم عرضه میکنم، بینی و بیننده خیلی سود داره دکتر با این مثل دستگاه فکری تازه متولد شده که من نمیگم بورزاله، میتونه انشاءالله نوزاد خیلی خوش آینده باشه، خیلی سود وارد ساعت انضمام شدن. یعنی خیلی اشکالات معرفتی داره، پایه‌های معرفتیش روشن نیست، روش تحقیقش معلوم نیست، مسئلهش اصلا معلوم نیست، ولی خود اشکال نداره کسی میتونه فکر تازه خلق بکنه، بسیار هم خوب. اما با این دیگه که هنوز میگم خودش به شدت ناهمگون و ناهمتراز و درهم ریخته و مشوش است و معلوم نیست چیز، من بیام درباره مسائل انضمام و مسائل تمدن اظهار نظر کنم. با اون فکر نه درباره تمدن، درباره جامعه هم نمیشه اظهار نظر کرد. با اون فکر نه برای جامعه که برای محله هم نمیشه اظهار نظر کرد. با اون فکر نه برای محله که برای خانواده هم نمیشه و نه برای خانواده برای فرد هم نمیشه اظهار نظر کرد. شما که امروز تصمیم گرفتید از تهران تشریف بیارید اینجا با اراده خودتون آمدی مظهر اسم خدا هستید که این تجلی کرده است. تمام اشکالی که در حد کلامید دقیقا بدون هیچ در واقع واسطی و مصادیق خرد هم تطبیق میکنه. چرا که دقیقا ما بحثی که اول تمدن داریم باز تأکید من اینا حرف خودم هست، نمیخوام نظر کسی رو دارم بیان نمیکنم، فهمم رو دارم عرض میکنم برای نقد شدن، برای اینکه ما به همان قیاس که در سطح خرد در سطح فردی قائل هستیم به حضور توأم تقدیر به معنی که سنت ما میگه، نه معنی که دکتر بیان کردن، نه امر مرموز، نه جبر الهی به مفهوم سنت های الهی، سنتی که من میتوانم بفهممش، نه اینکه قابل فهم نیست برای من، ولی من محاط هستم به اراده الهی، محاط هستم به جبر الهی، محاط هستم به جبر عالم طبیعت که مخلوق خداونده، به جبر اجتماعی که مخلوق خداونده، همونطور که محکومون هستم اما برای تفویض هم قابل هستم، لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرین. همینطور در مقیاس فردی این گونه، در مقیاس جمعی هم این گونه است و این جمع از سطح پایین خانواده گرفته تا بزرگترین واحد اجتماعی که تو جهان باشه. و تمدن رو باز یعنی این خیلی مهم نیست، اما تمدن رو من واحد اجتماعی نمیدانم، تمدن صفتی است که بر واحد اجتماعی عارض می شود. تمدن یعنی فرهیختگی است، یعنی علمه، علم بر انسان عارض میشه، انسان داره علم هست یا نیست، عالمه یا جاهله. جامعه بشری واحد اجتماعی بزرگ میتواند متمدن باشد، میتواند متمدن نباشد، خودش ذات نیست، عرض صفت عارض میشه بر جامعه. ولی بالاخره قبول دارم بعد اون به اصطلاح ذاتی که این تمدن رو به خود بگیره باید یک واحد بسیار بزرگ باشه، این کاملا درست. ولی به همان قیاسی در مقیاس فردی جبر و تفویض نیست بل امریست بین الامرین، به همونطور در مقیاس کلان هست. پس ما هم قبول داریم جایی دایره تقدیر اما نه به معنی که شما گفتید، مجهول نیست، سنت الهی در اختیار من نیست، اما بقیش اختیار منه. من نقص خواهی میکنم، ما آخوندان تلفون گیرونده دیده دیده میکنیم، من معذرت میخوام، بخشی دیگه باقی مونه که فرصت باشه از اسمه دیگه هست فهم کرد، خیلی خیلی عوض میکنم در یک چون. پس من یک بحثم افهام در مفاهیم بود، افهام در استدلال های یا بخش استدلال هایی که دو مورد رو گفتم، چند موردی هم باقیمون انشاءالله برای نسبت بعدی مجدد عرض من بگیم برای فهمیدن مطالب مطرح شد و انشاءالله استفاده خواهیم.
خیلی مشکر از جناب دکتر البیری. خب نوبت دوستان است که مستمعین تشریف دارن در جلسه، من دو نفر رو ببینیم که صحبت بکنم، بعد نوبت آقای دکتر عبدالکریمی میزه. خب کی از دوستان صحبت خواهم بکنم؟ کسی نمیخواد صحبت کنه؟ بله. خب پس بریم سراغ آقای عبدالکریمی که نه خب من خواستم گفته خستگی آقای دکتر بیشتر در بری که
گفته فکر خستگیشون در
رفته قرارم با هم کنیز کردن آمون.
حالا
بعدی چه
چیزایی دیگه
قرار
در
بریم. خیلی خوب آقای دکتر عبدالکریمی، بفرم
ارتباط با این فرمایش که فرمودن بچه تأسیسی نداره تمدن اسلامی،
من اسم شریف شما یاد داشت کنم،
من اسلامی هستم،
جناب آقای اسلامی، آقای دکتر اسلامی،
خواهش می‌کنم.